ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقام‌های افغانستان میگویند تعداد کشته شدگان یک حمله انتحاری در روز سه‌شنبه به 68 نفر رسیده است. دونالد ترامپ قرار است یک حکم تازه در رابطه با دخالت در انتخابات آمریکا صادر کند. اسفندیار رحیم مشایی به تحمل 6.5 سال زندان محکوم شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مقام‌های افغانستان روز چهارشنبه از افزایش تعداد کشته شدگان حمله انتحاری یک روز پیش خبر دادند و این تعداد را 68 تن اعلام کردند. در این حمله در ولایت ننگرهار دست کم 165 تن هم زخمی شدند. این رخداد یکی از مرگبارترین حملات در افغانستان در سال جاری محسوب می شود و انفجار در زمانی رخ داد که افرادی در اعتراض به انتصاب رئیس پلیس این منطقه در نزدیکی جلال آباد به خیابان آمده بودند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله و سایر حملات روز سه‌شنبه را محکوم کرد و آن را جنایت علیه بشریت خواند. هر دو گروه طالبان و حکومت اسلامی در این منطقه فعال هستند. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در صدد صدور یک حکم اجرایی تازه در رابطه با جلوگیری از دخالت نهادها و افراد خارجی در انتخابات آمریکا است. خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت ژورنال زمان صدور این حکم را روز چهارشنبه 21 شهریور گزارش کردند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به رویترز گفته است تحریم‌های اعمال خواهد شد که افراد برخی شرکت‌هایی که متهم به دخالت در انتخابات آمریکا از راه هک کردن و سایر طرق هستند هدف قرار می‌دهد. این اقدام تازه در حالی انجام می‌شود که روسیه به دخالت در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در آمریکا متهم شده و مقام‌های امنیتی و نظامی آمریکا درباره احتمال دخالت خارجی در انتخابات میان دوره‌ای که در آبان ماه برگزار می‌شود هشدار دادند. رئیس کل دادگستری استان تهران روز چهارشنبه از محکومیت اسفندیار رحیم مشایی به 6.5 سال زندان خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آقای مشایی که پیشتر معاون رئیس جمهوری ایران بود به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال زندان، به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال زندان و به اتهام توهین به 6 ماه زندان محکوم شده است. همچنین علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد به تحمل 4 سال زندان محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین افزوده است که این احکام قطعی نیستند. آقای اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره باز بودن پرونده جاسوسی در مورد آقای مشایی گفته است اتهامات دیگری در مورد او و برخی دیگر از افراد وجود دارد که آن بخش از پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است و هنوز مورد پیگیری قرار نگرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران دادگاه اسفندیار رحیم مشایی را نمایشی و حکم او را از پیش صادر شده خواند و قاضی پرونده را متهم کرد که در نقش بازجو ظاهر شده است. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر حاکی از اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران در اعتراض به اعدام 3 زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان از سوی سپاه پاسداران در روزهای اخیر بوده. این در شرایطی است که هنوز هیچ منبع یا رسانه رسمی این خبر را تایید یا منتشر نکرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده اعتصاب در بازارهای شهرهای مریوان، سنندج، بانه، بوکان، پاوه، اشنویه و مهاباد در روز چهارشنبه بودند. یکی از ساکنان سنندج درباره این اعتصاب به رادیو فردا میگوید
مردم جد که شاید در سطح شهر تردد میکردن ولی مغازه ها رو کامل بسته بودن، هیچ جا نمیشد. شما ببینید که کسی مغازش رو باز کرده باشه و یا همراه نبوده باشه با این اعتصاب. بله میشه گفت که بالای 90% مغازه ها رو بسته بودن و شهر کامل تعطیل شده بوده. حضور نیروها توی شهر کاملا محسوسه و میشه کاملا به چشم دید هر 10 الی 20 قدمی به نیروهای انتظامی و گارد ویژه اونا رو میشه دید، ولی خب به هر حال مردم که هیچ اختشاش و بی‌نظمی ایجاد نکردن، تنها واکنشی که بوده بستن مغازه ها بوده که قدرت واکنش رو هم متقابلا گرفت.
در این ارتباط فیلم هایی نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شدند که نشان میدهند اشخاصی در مهابات با رنگ بر روی مغازه هایی که تعطیل بودند علامت گذاشتند. گفته شده است که این اقدام برای شناسایی و برخورد احتمالی بعدی با اعتصابی ها انجام شده است. یکی از ساکنان مهابات با اشاره به این موضوع میگوید:
در مهابات کلی مغازه ها بسته بود تا ساعت 12:30 اینا ماموران امنیتی با تهدیدهای به بسته شدن مغازه‌شون، لغو پروانه کسبشون و یا برخوردها و حبس تعدادی از شهروندان عزیز مجبور به باز یعنی باز کردن مغازه ها شدن، ولی باز هم راهبردی نبود و خیلی از مردم باز نکردن، حتی مردم خودشون هم به بازار نمیان. امروز حیاتش جو کاملا امنیتی سر هر چهار راه و کوچه بزرگی، چند تا مامور انتظامی و مامور گارد ویژه مسلح وایستادن و همچنین ماشینای جنگی مانند سیف و چهار نیم اینا دارن در داخل شهر میگردن با لباس مامورانی با لباس محلی در پشتشون. یه مجهز به سلاح سنگین هست و دوربین فیلم برداری.
کانون مدافعان حقوق کارگر هم در کانال تلگرامی خود از اعتصاب در شهرهای کردستان ایران خبر داده است. اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران در شرایطی انجام شد که روز سه‌شنبه فراخوانی در فضای مجازی انتشار یافت که اهالی مناطق کردنشین ایران را به اعتصاب در اعتراض به اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و همچنین حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق از سوی سپاه پاسداران در روز چهارشنبه دعوت کرده بود. زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی روز 17 شهریور اعدام شدند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شده بودند. رامین حسین پناهی نیز تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کومله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود. اعدام آنها در شرایطی رخ داد که فعالان حقوق بشری اتهام‌های وارد شده به آنها را رد کرده و خواستار تجدید نظر در احکام صادر شده برای آنها شده بودند. در همین حال علاوه بر فعالان کرد، احزاب و سازمان‌های کرد ایران نیز با راه اندازی کمپینی به عنوان در خانه‌های خود می‌مانیم از شهروندان مناطق کردنشین خواسته بودند روز چهارشنبه از حضور در خیابان‌ها خودداری کنند. در این میان بر اساس برخی اخبار دست کم 7 تن از فعالان اجتماعی و صنفی در مریوان، اشنویه و سنندج در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بازداشت شدند. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این اخبار واکنشی نشان ندادند. در همین حال همزمان با اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران تجمعی اعتراضی نیز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اربیل عراق برگزار شد.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید درباره اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید: 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. در وبسایت رادیو فردا هم میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو دنبال بکنید. همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود که روز چهارشنبه منتشر شده میگوید که تولید روزانه نفت ایران در ماه اوت دوباره 150,000 بشکه کاهش پیدا کرده. بر اساس آمارهای این سازمان تولید نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام به طور مداوم در حال کاهش. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه فرهنگ رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که در حالی که جنگ داخلی سوریه وارد هفتمین سال خود و حکومت بشار اسد هم با حمایت سیاسی مالی و نظامی ایران و روسیه تونسته مناطق تحت کنترل مخالفان رو تصرف کنه، اکنون تلاشی برای تدوین قانون اساسی این کشور توسط کشورهای ذی‌نفع با همکاری سازمان ملل متحد در جریان است. روز جمعه قرار است نشست مشترک دیمیسترا نماینده سازمان ملل با نمایندگان مصر، آلمان، فرانسه، اردن، عربستان، بریتانیا و آمریکا در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار بشه. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ابتدا از او پرسیده چقدر میتوان به چنین نشست‌هایی در چارچوب صلح سوریه امیدوار بود. حبیب حسینی فرد:
این نشست مربوط به کمیته قانون اساسی عملاً فشاریه که سازمان ملل، کشورهای غربی و اون نیروهای مخالف اون ائتلاف روسیه، ایران و سوریه دارن وارد میکنن که به نوعی ساختار سیاسی سوریه پس از این 7 سال جنگ لزوماً برنگرده به اون وضعیتی که سال 2011 بوده و به نوعی یک حکومت متکثرتری در اونجا به وجود بیاد که کشورهای منطقه هم به نوعی درش نفوذی داشته باشند. از این جهتش همونطور که میبینیم در این مذاکرات دیروز هم ما شاهدش بودیم و حرفایی که آقای ولید معلم وزیر خارجه سوریه زده آنچنان با خوشبینی و همکاری تمام و کمال کشورهای مثل روسیه و ایران و سوریه و خصوص دنبال نمیکنن کار این کمیته رو، چون همونطور گفته شد ناظر بر تقسیم قدرت، ناظر بر نوشتن یک قانون اساسی جدید و به نوعی پایان دادن به انحصار قدرت بشار اسد به بعض. از این جهتش تا اونجایی که ممکنه خب در حال تعلل هستن، در حال این هستن که به خصوص در عرصه میدانی در ادلب بازم پیروزی بیشتری به دست بیارن، طوری که اصولا دیگه دولت سوریه لازم نباشه که امتیازی بده یا تغییری در قانون اساسی رو بخواد پذیرا باشه یا حتی قانون اساسی جدید بخواد بنویسن.
حسین جابری انصاری نماینده ایران که در نشست روز سه‌شنبه با استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل و نمایندگان ترکیه و روسیه شرکت کرد، بعد از این نشست اعلام کرد که ایران هم مثل سازمان ملل نگرانی‌های مشابهی در مورد بروز یک فاجعه انسانی در ادلب داره. از طرف دیگه روسیه هم اعلام کرده که امکان صحنه‌سازی برای وانمود کردن اینکه حمله شیمیایی توسط ارتش سوریه در ادلب رخ داده وجود داره. این در حالی هستش که آمریکا در مورد چنین حمله‌ای به شدت هشدار داده. شما این وضعیت رو چطور تفسیر می‌کنید؟
در مورد که این اتفاق بیفته باید یه مقدار با تردید نگاه کرد. بخشی از این کارزار، کارزار سیاسی برای امتیازگیری، یعنی اینکه آمریکایی‌ها با عمد کردن این خطر و تهدید به نوعی و اینی که نخوان راجع به این اهرم استفاده بکنن، در حال این صحبتن که باید واقعا سوریه و روسیه آخرین امتیازها رو بدن، یعنی راجع به قانون اساسی رژیم سوریه با جدیت بیشتری بیاد و در روند سیاسی و تقسیم قدرت شرکت بکنه و راجع به حضور ایران هم امتیاز بده. اینها همه به نوعی منوط شده که در مورد ادلب آمریکایی‌ها به سادگی اجازه ندن که روسیه حمله رو شروع بکنه، هرچند که خود آمریکایی‌ها، ترک‌ها و بسیاری دیگه معتقدن که بخش عمده ادلب واقعا دست نیروهای هستش که خود آمریکا و سازمان ملل هم تروریستی می‌دانن. و همه این احوال، شروع این حمله منوط شده به اینی که در مورد عرصه سیاسی نهایتاً واشنگتن و روسیه به توافقاتی برسن. در این حال از اون برم در نظر بگیریم که در موارد قبلی واقعا چیزی که سازمان ملل و نهادهای وابسته‌ای که تحقیق کردن راجع به اون موارد قبلی حملات شیمیایی، هم صحبت از این بوده که دولت این کار کرده و هم در برخی موارد مخالفان این کار کردن. یعنی مسئله اینه که هر دو طرف میتونن، اگر هم اتفاق بیفته به هر صورت، به خصوص که قبلا هم ما داشتیم که طرفین میتونن در این نقش داشته باشن، چیزی نیست که به راحتی از همین الان بشه گفت واقعا کدوم طرف نهایتا دست به این کار میزنه و با کدوم انگیزه و چه نیتی داره.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد. حبیب حسینی فرد عذرخواهی میکنم، تحلیلگر بین‌الملل در آلمان. اما تازه ترین خبرها رو در بخش خبرخان رادیو فردا میتونید دنبال بکنید در وبسایت رادیو فردا. اما اکنون همکارانم خبری منتشر کردن مبنی بر اینکه محمود صادقی نماینده مجلس فاجعه عریان زیست محیطی در جنوب تهران رو محصول مدیریت ناکارآمد از هم گسسته و غیر علمی حاکم بر کشور دونسته. متن کامل این خبر رو میتونید در بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا بخونید و دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.